بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث راجع به این مقدمیت ضد، یعنی ترکش نسبت به ضد آخره، که بر اساس همین مسلک مقدمیت ادهی قائل شده بودن که امر بشه مختزی نهی از ضدش یا ضد خاص. مثلا مثالش هم این بود دیگه که ازاله نجاست از مسجد یه ضد دیده داشته، اولا صلاته، چون نماز بخونی که ازاله نمیتونی بکنی. بحث تر این بود که ادهی گفتن که آقا شما اگه ازاله بخوایی بکنی مقدمه ترک و صلاته، قائل مسلک مقدمیت گفتن ترک و صلاته. وقتی ترک و صلات به عنوان مقدمه شد واجب، چون ازاله واجبه دیگه، ترک و صلات هم به عنوان مقدمه که از بابه که وقتی زل مقدمه واجب، مقدمش واجب، ترک و صلات وقتی شد واجب میتونه به وجوب غیری دیگه، به وجوب مقدمیه. و معتقد شدیم که آقا امر به شیء هم نهی میکنه از ضد عامش، که ضد عام صلات میشه چی؟ ترک و صلات دیگه، ترک و صلات. خب وقتی که یا ترک و صلات ضد عامش میشه صلات، وقتی ترک و صلات شد واجب به عنوان مقدمه، قهرن صلات میشه چی؟ جهرام امر بشه مقتضی نهی از ضد. این حرف رو مسلک مقدمیت رو زده بودن، یادتونه دیگه مرحوم آخوند هم مفصل وارد شد و گفت مسلک مقدمیت درست نیست. آقای نایینی اومد و فرمود که مسلک مقدمیت درست نیست و نقدی که به آخوند بود، نقدی که به آقای نایینی بود، اینا رو گذر کرد. یه نکته ای رو که البته تو عبارت آقای نایینی هم هست اگر جد نگاه بکنید، توضیح مسئله است، این که کاملا واضح بشه، منقح بشه که آقا اصلا مقدمیتی در کار نیست. یک ملازمه، چون امتناع اجتماع دارن دیگه، ضدی نمیشه در آن واحد کنار هم قرار بگیرن. من که فاعل هستم که نمیتونم ازاله بکنم، هم نماز بکنم، این که ممکن نیست، اما مقدمیتی در کار نیست. خوب دقت کنید بیان زاده. ببینید اگر چیزی بخواد مقدمه چیزی بشه، دو راه موجوده، یعنی از دو طریق میشه مقدمیت شیء رو استاد به شیء یا فهم کرد یا مثلا تشریح. یکی این که شما بیایید خود اون شیء رو اخذ بکنی به عنوان شرط، به عنوان قید در متعلق در معمول به، مثل این که میگی لا صلات الا بالطهور، یعنی شما طهارت رو داری شرط میکنی در صلات دیگه، درسته؟ یعنی معمول به شما صلات مطلق نیست حالا بدون طهارت، چون حقیقت صلات با حقیقت طهارت فرق میکنه دیگه. اجزای صلات توش طهارت نیست، طهارت به شرایط، یعنی خارج از ماهیت صلاتیه. شما به صلات میتونست چاره بگی که آقا همینجوری نماز بخون، یا گفته بود تو دیگه میخوندیم دیگه، وضوما رو چی بگیریم؟ اما نه، وقتی میگه لا صلات الا به طهارت الا به طهور، این معنیش اینه که میاد تو معمول و بهش یه قیدی میزنه یا من صلات واقعی طهارت، من طهارت میشه شرط صلات، شرط هم حالت مقدمی داره دیگه، باید شرط بیاد تا اون تغییر داره مشروط حاصل بشه، ولی اگه شرط شما نگیدی که اون تغییر حاصل نمیشه. این خود شیء، یعنی وجود و شیء میاد عقل میشه، وجود و طهاره میاد عقل میشه. گاهی شرطیت که حالا تعبیر به مانع میکنیم، اونجا تعبیر به شرطیت نمیکنیم، تعبیر به مانع میکنیم، عدم یه شیء عقل میشه، وجودش عقل نمیشه، عدمش عقل میشه. مثل چی؟ میتونید مثالی بزنید؟
عدم قطعیت
دیگه. یه مثال چرا؟ اونم میشه از اون، چون ترکیب اتحادی اینو میاره، یه خود در شبه داری چون دوشه خود باید که شیعی رو خودش عقل نمی کنن، عدمش عقل میکنن. مثل ترک قهقهه، به قهقهه نه در نماز باشه دیگه، نه اینکه مقید به وجود قهقهه هست، یه نیست میشه تهارت نیست که حتما باید بخندی و قهقه بزنی و نماز
بخونی.
ممانه همینطور هم قواطع همینطور. مثل ترک قهقه، ترک قهقه الان وجودش عرض نشده در عنوان شرط، که ترکش عدمش عرض شده، یا صلات مقیده به که قهقهی نباشه برخلاف تهارت. تهارت وجود شیء شرط بود، اینجا عدم شیء شرطه، که از این تعبیر موانع میکنه. مثلا فرق بین مانع و شرط اینه دیگه، شرط وجودش عرض میشه، مانع عدمش عرض میشه، خودش مانع یعنی عدمش عرض میشه. خب این به صورت راه برای مقدمیته، یعنی اگر تو یه معمول به داشتی که مقید دار، یا مقید به وجود یا مقید به عدم، اگه مقید به وجود شیء باشه اون شیء میشه شرط، اگه مقید به عدم شیء باشه اون شیء میشه مانع، ولی شرط عدم مشروط این مقید به عدم مقید. خب یه راه مقدمیت اینه، خب بعد شما قهقر رو باید ترک بکنید تا صلات محقق بشه، یا باید وضو بگیرید تا صلات محقق بشه. یه راه اینه برای فهم مقدمیت. یه راه دیگه اینه که نه، لازم نیست شارع چیزی اخذ بکنه در مأمور به، ولی تمکن بالفعل شما از اون شیء مبتنی بر اینکه این شیء رو انجام بدید. مثل سفر نسبت به حج، شارع نگفته که من حجم رو مقید به سفر میکنم که این نیستش که خب لله علی الناس حج جلوه. خب شما میدونید الان که مستطیع هستی و نستطاع علی سبیلا، میدونید که اگه بخوای قدرتت رو بر حج بالفعل بکنی چیه؟ با سفر بکنی دیگه، تا سفر نکنی که نمیتونی اعمال حج انجام بدی. خب اینا مقدمه است دیگه، چون این موجب میشه برای اینکه شما قدرت بالفعل بر اون مأمور به داشته باشی، چه میشه مقدمه عقلی. لازم نیست شارع چیزی به شما بگه، لازم نیست شارع بگه سفر بکن، که عقل به من میگه وقتی حج بر تو واجب شد سفر که مقدمه شه باید انجام بدی. این دو تا مورد رو داشته باشه تو ذهنتون. یه جمله که تو مأمور به شارع میاد وجود شیء رو یا عدم شیء رو شرط میکنه، که یه تعبیر میکنی به شرط و به مانع قید میزنه، یا نه تمکن بالفعل بر اون شیء بر اون مأمور به مبتنی بر اینکه شما رو انجام بدید. این تو این دو تا مورد خب ما کشف مقدمیت میکنیم دیگه، میگیم آقا مأمور به مقیده، یا تمکن بر مأمور به مبتنی بر اینکه این رو انجام بدید پس میشه مقدم. اما غیر از این دو مورد دیگه راهی برای مقدمیت ما نداریم. حالا میام تو بحث خودمون، میام آقا ازاله هست و صلاح. خب آیا تو ازاله شرط شده که مثلا صلات باشه یا صلات نباشه؟ نکی شرط نشده، گفته عزل نجاست علی مسجد دیگه. شما به عنوان مانع یا به عنوان شرط چیزی میبینی تو عزل نجاست؟ مثل لا صلات الا به طهور که نیست، لا صلات الا به طهور خودش داره طهور رو شرط میکنه، یا ترک قهقهه میاد عدم رو شرط میکنه، عدم رو قید میکنه، میشه مانع. اما عزل نجاست کجاش تقید داره مأمور به شما که آقا مقید بشه به ترک و صلات یا مثلا به خود صلات؟ این حرفا نیستش که بشه وجودش بشه شرط یا مثلا عدمش بشه شرط و خودش بشه مثلا مانع، اینا که نیست که. پس اون مسیر که موجود نیست. میمونیم توقف مثل حج و سفر. خب کی گفت توقف داره؟ جز یک ملازمه در خارجی چی نیست. شما اگر رفتی اختیار کردی ازاله رو، حالا چه بنابر اون مسلک معروف که میگم آقا اراده علت تام است برای صدور فعل، که آخوند و منطبه یه حرفا رو میزنن، یا اون مسلکی که آقای ناینی و آقای خویی و منطبه آقای خویی و منو آقای تبریزی استاد ما و اینا معتقدن که میگن آقا اراده علت به اصطلاح تامه برای صدور فعل نیست، میگن اون قدرت نفس حتی بعد از اراده هم باقیه، که اون تو بحث طلب و اراده اگه یادتون باشه اونو بحث کردیم. چه اون مسلک چه این مسلک هیچ تفاوتی نداره. بالاخره چه مسلک این باشه که وقتی اراده میکنی، چون گفتن اشیاء ما لم یجب لم یوجد دیگه، علاوه این مسلک قاعده فلسفی، چه این قاعده فلسفی رو تو افعال اختیاری بیاری چه تو افعال اختیاری نیاری، بگیم اشیاء ما لم یجب لم یوجد مال افعال اختیاری نیست، کما اینکه تفر و حبه ناینی و شاگردان ایشون تو این مسئله ما هیچ نقشی نداره. مسئله چه بگیم اراده علت تام است، بگیم اراده تام نیست، بحث سر اینه که زد اگر میخواد انجام بشه ترک اون زد مقدمیت نداره. من اختیار میخوام، اگر اختیار من و اراده من رو گفتی علت تام است یا نه گفتی نه علت تام نیست، یک مرجع اراده من هنوز اون حالت نفسانی قدرت من و اختیار من باقیه، با این اراده میشه مرجع یا اراده میشه علت طبق اون نگاهی که عرض کردیم. بالاخره هر چی که باشه من اومدم اراده کردم ازاله نجاست رو از مسجد، وقتی این اراده رو کردم قهرن اون یکی چی میشه؟ ترک میشه دیگه. چون بس داره که اینه اجتماع در مقدمیت کو، این که تمکن من بر ازاله نجاست مثل حج و سفر کجور مثل حج و سفری، یا در معروبه شاره عقص کرده باشه کجور در معروبه عقص کرده. نهایتش اینه که شما وقتی اراده میکنید بگیم اراده علت تامه هم هست، خب اراده کردی اینو انجام دادی قهره اون ترک میشه دیگه، یا نه گفتیم اراده مرجع هست همین توقف
قهره،
نه قهره ایش توقف هست، هم چیزی باید اینطوری باشه که متناقضه نباید هم
داری مثلا ما سفر موقعی که
نه ملازمه با این کاره توقف نیست،
ما بگیم مثلا پیتریم نگوید قهره هم حد انجام نمیشه.
شیخون از خراسانی، آخوند خراسانی، یه چیزی بگو که به کفایه لطمه نزنی. ببین ما در سفر واقعا تقدم داره، ملاک مقدمیت داری، شما سفر انجام ندی حج نمیتونی انجام بدی. بستر ملازمه اینجا چه توقفی نهایت اینه که من چون نمیتونم هر دو رو انجام بدم، اولا ببینید زدن اگه سالس نداشته باشن، خود دقت کنید چون زدن اینو گفتیم برای تو گاهی سالس دارن گاهی سالس ندارن، مثل حرکت و سکون اگر ما زدن حساب کردیم اینا سالسی ندارن که، یا حرکت یا سکون بگیری، بین این دوتا که چیزی ما نداریم که بگیم بین حرکت و سکون. اینجا اختیار احده ما این ترک آخریه، این اصلا اونجا این نقیزه این میمونه، زده اینی که لا سال سلح ما این زده این نقیزه این میمونه. گفتیم اگه یادتون باشه اشکال این که با خون کردیم بود دیگه که چرا متضاده این رو به متناقضه این مثال زدی، در متناقضه این اصلا تصور مقدمیت محاله چون عینیت داره اونجا، ارتفاع حده ما این انجام دیگری یا انجام دیگری این ارتفاع دیگری، زده اینی هم که لیش الله ما سالسون همینطوره، چون وقتی حرکت رو انتخاب میکنی یه سکون این مثل که سکون رو انتخاب نکرد، اما زده اینی که لهما سالس جواب مثل ازاله نجاست و سلات، من میتونم نه ازاله نجاست بکنم نه سلات رو بگیرم بخوابم، لهما سالس دیگه اینجاها
چیز
دیگه؟
زده آن که
سالس نداره، مگه من زده آن برم میگم ولی کسی
سکون
نه
ازاله
نجات در سلات
و زده
آنش چیه؟ مستلطه، من کاری زده آن سلات برم، من سلات رو با ازاله دارم فعلا میبینم، میگم سلات و ازاله مقدمیتی توش دیده نمیشه. بله ملازمه، وقتی که من ازاله میکنم ملازمه ترک و سلطه،
ملازمه هم میشه
وقتی اینو سازگاریه فقط، نه هم یعنی این قابلیت تفکیک نیست،
ملازمت
که میگیم یعنی قابلیت تفکیک نیست، نمیشه شما ازاله انجام بدید ترک و سلطه نباشه،
نه
دیگه فقط سازگاری وجود داره، نه فوق سازگاریه، قابلیت سازگاری قابل تفکیکم توش هست. حالا میگم بحث الملازمه مثلا ترک مقدمیت داریم دیگه، میگه تو بحث مقدمیتی در کار نیست، نهایت تلازمه، یعنی وقتی شما ازاله انجام میدی این ملازمه رو ترک و سلات مقدمیتی در کار، چون گفتیم مقدمیت یا از راه تغییر در معمول به اصل میشه یا از راهی که آقا واقعا تمکن بر اون متوقف بر این معنی است، اینا هیچ کدوم از اینا نکرد. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که مقدمیتی در کار نیست، مقدمیت یکی از اون دو راه رو داره. بله خوب دقت کنید، اما ببینید اگر یه جایی اومد ترکی به اصطلاح عقد رو در معمول مثل ترک قهقه، خب ترک قهقه عقد شد مثل صلات بودی مقید به ترک قهقه هست، این حالا ترک اینا تو صلات رو معمول رو عقد شده، بعد اگر ما قائل شدیم که آقا ترک قهقه چون عقد شد شد مقدمه دیگه، بود وقتی عقد میشه چه به صورت وجودی چه به صورت عدمی که مانع باشه میشه مقدمه، خب اگر ما قائل شدیم که بین آقا وقتی که میگه مثلا صلات واجبه ترک قهوه هم به عنوان اینکه عقد شده مانع عقد شده در کلام اینم میشه واجب به وجوب غیری، چون مقدمه است دیگه، مثلا خود وضو چطور وجوب غیری پیدا میکرد، ترک قهوه هم وجوب غیری، بعد اومدیم معتقد شدیم که آقا ترک قهوه که وجوب غیری پیدا کرد این وجوب غیری یه نهی میاره روی قهوه، یه نهی میاره روی قهوه، خب اشکال نداره شما رو قهوه حرام هست به حرمت غیری، از کجای حرمت غیری اومد؟ از ترک مقدمه که واجب شد که خود ترک مقدمه به عنوان مقدمه، ترک قهقهه به عنوان مقدمه واجب شد، این اشکال نداره، منتها تضاد بین قهقهه و بین صلات تضاد ذاتی نیست دیگه، اگه شاید نگفته بود داره قهقهه میزنه و غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مثلا یه قهقهه شذایی هم مثلا فرض کنید میگه مثلا خیلی عارفانه حرف بزنید تو انعمت علیهم که میرسه که قهقهه عارفانه مستانه میزنه که ما جز انعمت علیهم هستیم، اشکال نداشت دیگه اگر شاید نگفته بود، که اصلا تضاد بین قهقهه و بین صلات اعتباریه، یعنی شاید اومده گفت اگه شاید نگفته بود که ذاتا تعارضی نداشتن، اینجا اشکال نداره بیاد شاره بگه آقا ترک قهقهه یعنی میشه قهقهه تضاد پیدا میکنه با صلات، ولی تضاد اعتباری نه تضاد واقعی ذاتی، اما در جایی که تضاد ذاتیه مثل خود صلات و ازاله که تضاد ذاتیه، اونی که شاره نمیخواد بگه، که اگه شاره هم نگفته بود وقتی ما یه ازاله بکنه نجاست رو قهره من نمیتونم صلات انجام بدم، در اجاز اونجایی که تضاد ذاتی هست اونجا دیگه اخذ کردن مثلا ترکش این کار لفظیه، چرا؟ چون به طور طبیعی همینه دیگه، وقتی که شما امر میکنی به ازاله و فرضاً بندی که بین ازاله و بین صلات تضاد هست، اخذ ترک و صلات در ازاله یسمه لغوه. چرا؟ چون چه کاری کردی؟ خب وقتی من ازاله انجام دادم قهرن ترک و صلات میکنم دیگه. این مثل ترک قهره نیست. در ترک قهره اگه شارع نمیگفت ما نمیتونستیم انجام بدیم، صلات با قهره انجام بدیم. اون تضاد شد اعتباری. اونا از کجا فهمید این تضاد رو؟ از اون همون نهی که اشاره کرد، گفت در نماز قهقهه نداشته باش، یعنی عقد شد ترک قهقهه و خودش به عنوان مانع ترک سنن شد. اون جا اشکال داشت اگر نمیگفت ما نمیفهمیدیم. اما در جایی که تضاد ذاتیه اعتباری نیست، مثل ازاله نجاست مثل زده این دیگه، ازاله نجاست و صلات اینا ذاتیه تضادشون. اینجا دیگه ترک و صلات معنی نداره عقد بشه که. اگه عقد بشه یا سوء لغو، شما اگه ترک و صلات رو نمیگفتی، خب من اصلا برای ممکن نبود بدون ترک و صلات به اصطلاح ازاله نجاست کردن. اگر ترک قهقه اومدیم تو تضاد، دیدیم ترک و ضد اومده عقد شده، این مال ضد اعتباریه، چون قهقه تضاد نداشت با صلات. شاره برای که به من بفهمونه تضاد موجوده بین این دوتا اعتبارن، اومد عقد کرد. اونجا اشکال نمیده لغو نیست، جایی نمیگو من که نمیفهمیدم که. اما در جایی که ضدیت و مضاد ذاتیه، عقد ترک اون ضد معنی نداره که، چون میشه لفظ دیگه. خود ضده که نمیتونه وجودش عقد بکنه، این که جز از اون حرفای بگه ازاله بکن مشروط داره که صلات هم باشه، این که معنی نداره که حرف دیوانه ها. نه بیا دیگه نه ازاله بکن به شرط اینکه ترک صلات بکنه، میگیم این یه با لغو ها، این لغو میشه. لذا اومدن گفتن که اگر یه شیئی عقد شد به عنوان شرط، مثلا صلات عقد شده به عنوان درش عقد شده به عنوان شرط طهارت، خب قهقه هم گفتیم به عنوان مانع. گفتن اگر یه چیزی به عنوان شرط اومد وجودش، این دیگه حتی شارع نمیتونه بیاد بگه که آقا وجود مثلا این که وجودش به اصطلاح شرطه عدمش مانع، اینو نباید بگه. چرا؟ شما جز به لغو وقتی شما یا طهارت شرطه، وجود شرطه معنی چیه؟ معنیش طهارت نباشه صلات نیست دیگه، گفتن نداره که. لذا گفتن جمع بین شرط الوجودی و شرط العدمی در مقیدات و تعقیدات و شروط معنی نداره. یا بگو وجودش شرطه، وجودش قید میشه شرط، یا بگو وجودش مانع که میشه چی؟ میشه مانع و عدمش میشه شرط. اما که بیان بگی آقا مثلا وجود وجودش شرطه، عدمش هم مثلا مانع، گفتنی نمیشه. چون میشه یک بار لغو دیگه. وقتی شما داری میگی آقا وضو شرط و صلاته، خب شرط و صلاته دیگه، یعنی معنی چیزی که شرط نباشه مشروط هم نیست. یعنی درسته این شرط خودش شرعیه، خودش اعتباریه، چون اشاره باز نمیگه وضو رو ما وضو رو کجا میفهمیدی؟ اگه نمیفهمید اذا قمتم الى صلاه فصلوا، ما همینجوری نماز میخوندی. اما حالا که اومد وجود رو شرط کرد، دیگه اخذ ترک به عنوان مانع یا نهی از وجود معنی نتون یا سوالم منتهاش خوب دقت کنید، یه خود بحث فقهی میشه اینجا، ولی اشکال نداره تکمیله این بحث. یه جاهایی بحث شبه کردن، گفتن اگه جمع بین به اصطلاح شرط و مانع نمیشه کرد، یعنی یه چیزی وجود شرط باشه عدمش مانع بود، خود یه سو لغو دیگه. گفتن اگر اینجوریه پس تو روایات و آیات و برخی از روایات ما اینه، مثلا یه روایت داریم که آقا لا صلات الا به طهور، که آقا صلات مشروط به طهارت، اصلا تو روایت داریم که طهارت شرط. اما یه طرف هم داریم که آقا مثلا حدث مانع، خب حدث میشه ضد طهارت دیگه، ترک طهارته. گفتم خب شما چی گفتی اگه یه چیزی وجودش شرط شد عدمش دیگه مانع، یا مثلا عدمش شرط بشه یا وجودش مانع باشه معنی نداره لغوه. گفتم پس چطور تو روایات اومده، تو برخی از روایات اومده که طهارت شرط و صلاته، تو برخی از روایات اومده حدث مانع و صلاته؟ خب این چجوری میشه؟ این شما گفتی لغوه که. گفتیم اگر شرط رو گفتی، یعنی اونی وجودش رو مطرح کردی، دیگه مقید به این که آقا مثلا ترک بشه از عدمش ترک بشه یا مثلا عدمش بشه مانع معنی نداره، چون یه سوال لغو دیگه. پس چطور توی روایت گفته شده؟ یه چطور بگی من چی میگی؟
مثال اشاره بگیم اینجا تبیینی و توضیحیه.
نه تبیینی و توضیح چی؟ آخه این که امر لغو ماده اشاره تبیینی و توضیح کرده.
هر وقت حالا
شاهده به صورت کلی میگه برای نماز و طهارت گشت کنی. حالا چیا نامده؟ نه بحث اینه که تو روایات اومده که حدث مانع و صلاته، بعضی از جاها تعبیر کرده طهارت شرط داشت نه
طهارت چیزی
بحث سر اینه که تو برخی از زوار ماده طهارت شرط و صلاته، تو برخی از زوار ماده هدف مانع و صلاته. ما که گفتیم نمیشه که اگر وجود رو شرط کردی اون مانعیت یه همه لغزه.
اون هم توضیح
اینه
که
بالاخره
این مشلسه
سر چیزی که انجام توضیح نشد که بحث دیگه است. خود این که اومده طهارت شرط کرده یا حدث رو مانه، بگو جای طهارت شرط کرد یا حدث مانه لغزه. خود طهارت شرط میکنه دیگه، حدث مانه یعنی چی؟ یا بیا بگو حدث مانه شرطی طهارت رو بنده الله بیا تعمل کنی تعمل کنی ببینید بحث داره این بود که اگر شیعی وجود شرط شد مانعیت به اصطلاح زدش یه معنی نداره گفتنش که شما دارید یه آقا طهارت شرطه دیگه، خب معنی چیه؟ حدث مانه و صلاته دیگه. گفتنه که حدث مانه یعنی چی؟ یا بیا بگو حدث مانه دیگه، گفتنه که طهارت شرطه بیمعنی، یا بگو اصلا ما بحث نقض طهارت رو نداریم که زدن اینا طهارت و حدث زدن. شما اگه طهارت رو شرط کردی دیگه مانعیت حدث معنی نداره. اما چرا گفته شده؟ خب گفتی دیگه، احتمالی گفتی گفتی طهارت شرط دیگه.
اما در مقام تبدیل و توضیح نه
دقت کنید. شما گفتی من نمیدستم، چون تضاد اعتباری بود، تضاد چیزی که نبود که واقعی نبود، ولی گفتی دیگه. اگه گفتی طهارت شرطه بس سلام، چرا دیگه میگی حدث مانه؟ یا بگو حدث مانه یا بگو طهارت شرطه. تو یا سوال ولی اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ خود دقت کنید، اینا رو یه تعلم باید بکنید دیگه، اینجا عالمیت نمیخواد نشون بده، تعلم باید میشه. ببینید صلات یه مجموعه ایست از اجزا، خب مثلا رکوعش، تسبیحش، تحلیل، هر چی که هست این اجزاه. بعد یه آنات متخلله داره. مثلا شما فرض کن الله اکبر رو گفتی، خب یه فاصله میشه آن متخلل، تا حمد شروع کنی، حمد رو خوندی، یه فاصله ای از تا سوره رو خوندی، تا رکوع بلند شدی، تا سجده، یه آنات متخلله داره. آنات متخللش که صلات نیسته، اجزاء صلات هم آنات متخلله صلات نیسته. اگر شارع گفته بود طهارت شرطه، ما میتونیم استفاده بکنیم، یعنی لا صلات الا به طهور اگر فقط بود میگفتیم که آقا اگر کسی اجزای صلاتیش رو با طهارت بیاره ولو آنات متخللش طهارت منسوشه اشکال نده. مثل چی؟ مثل اینکه فرض شدش نماز میخوندی، اتفاقی افتاد دیگه که لا یسکر، اتفاقی افتاد، شما طهارت در دست دست همونجا در جا وضو گرفتی، بقیهش رو خوندی، مبالات هم هم نریختا شیر کنار، اصلا کنار حوض بودی دیگه، سریع وضو گرفتی و بدونی که مبالغ به هم بخوره، بقیه اجزا رو مثلا خب میگفتی اشکال نداره، چون لا صلات الا به طهور دیگه، من تو اون آن متخلل وضوم باطل شد، ولی کل اجزای صلاتی رو بدونی که شکل صلات به هم بخوره، مبالغ به هم بخوره آوردم دیگه. اما اگر گفتی حدث قاطعه، معنیش اینه که دیگه این حدثه که ولی تو آن متخلل واقع شد، این آن متخلل دیگه چون حدث درش واقع شده قاطعه، یعنی دیگه نمیذارین دو تا جزء هم دیگه وصل بشن. این بخواد لغ نیست، فایده داره. بعد اگر این فایده تصور نمیشه میشد لغ. آقا یا بگو شرط صلات طهارته، یا بگو حدث مانه، چون گفت اینا عبارات اخرى دیگری هستن، یا سو لغو. اما اگر اینجا لغو نیست به خاطر اینه، اگر ما داشتیم لا صلات الا به طهور فقط گفتیم آقا تو اجزای صلات طهارت، لذا اگر تو آنات متخلله شما تونستی مثلا فرض کنی وضو بگیری، اگر تو این آنات وضو در بین رفت یا هر چیزی که حالا اگر وظیفه تیمم اگر وضو اگر غسل مثلا سری، حالا به جوری که مبالغ به هم خود بود پری تو اون اومد مثلا بیرون و بقیه نماز ادامه داد، میگفتی به اشکال نداره دیگه، چون لا صلات شما کل اجزا رو با طهارت آوردی. اما وقتی میگیم حدث قاطعه که تو روایت ما عنوان قاطعیته، که حدث قاطعه یعنی اون هیئت اقتصادی رو قطع میکنه، وقتی قطع کرد دیگه نمیشه کاری کرد، پس این لغوی فتحه صلاتی فتحه صلاتی، این که ما گفتیم راهی برای مقدمیت نیست الا اینکه یه چیزی وجود داره شرط بشه در مأمور به، یا عدماً قید بشه در مأمور به که اون رو میگه شرط، میگه مانع، یا تمکن بر اون شی، بر یه شی مثلا آخرون ذی المقدمه تمکن بالفعلش مبتنی باشه یا متوقف باشه بر انجام. تو این دو مورد میشه مقدم. اما شما ضد رو نسبت به ضد نگاه بکن. الان من میخوام ازاله بکنم، تو ازاله وجود و ضد مطرحه، ترک و ضد مطرحه. تغییری شما میبینی، شاید گفته آقا ازل نجاست مشروط به این شرط، اینا که نیست، اون ازل نجاست دیگه. ما هستیم که در مقام امتثال میبینیم بین ازاله نجاست و صلات برامون ممکن نیست. این که نیست، تمکنم متوقف نیست. بله وقتی که من فقط میشه یه بحث ملازم، من وقتی که ازاله رو انجام میدم قهرا صلات چی میشه؟ میره کنار. این در این حد مقدمیتی در کار است. برخی اومدن گفتن بنویسم بخاطر
بره
برخی گفتن آقا تقدم و تاخر طبیعی موجوده. خوب دقت کنید، ما یه تقدم و تاخر زمانی داریم، یه تقدم و تاخر رتبی داریم که بحثش رو کردیم. یه چیزی گفتن آقا تاخر طبیعی موجوده. تاخر طبیعی چیه؟ خوب دقت کنید. گفتن ببین تاخر طبیعی، البته تو وجود نگفتن، تو ترک گفتن، گفتن آقا ترک و زه تأخر طبیعی داره از وجود و زه. چطور؟ گفتن ببین اصلا تأخر طبیعی چیه؟ گفتن تأخر طبیعی اینه که شما دو شیء رو مثلا در نظر بگیر، اون شیء متأخر، اون شیء متأخر، این اگر بخواد به اصطلاح انجام نشه، این حتما باید اون شیء قبلی مثلا جزء و کل رو در نظر بگیری، یک و دو در نظر بگیری، دو بدون یک ممکن نیست، اما یک بدون دو ممکنه دیگه، یک باشه دو نشده. مثل شما که فرد زمانه هستید مثلا، شما یکی که دو نشدید دیگه، یا مثلا خداوند یکیش که دو نشده، اما نمیشه دو باشه و یک نه. کل نمیشه باشه و جز نباشه، اما میشه جز باشه و کل نباشه دیگه. گفتن این تقدم و تأخرهای طبیعیه. خب اینجا چی؟ اینجا گفتن که درسته وجود ضد در این ما نمیگیم، اما اگر یه ضدی بخواد ترک بشه، یه ضدی بخواد ترک بشه، مثلا فرض کنید صلات اگر بخواد ترک بشه، چه موقع صلات ترک میشه؟ موقعی که مثلا ازاله انجام بشه. گفتن ترک متوقف بر وجود آخریه. این گفتن تقدم و تأخر طبیعی مطرح کردن. گفتن درسته تقدم و تأخر رتبی نیست، تقدم و تأخر زمانی نیست، اما تقدم و تأخر طبیعی مثلا وجود. خب این حرف چند تا اشکال داره. یکی این که اولا این حرف در ضدنی که لهم الصالحون مطرح نیست. چرا؟ چون در ضدنی که لهم الصالحون ممکنه انسان صلات رو ترک بکنه، ازاله رو هم انجام نده، بگه بخوابه دیگه. اینجوری نیست که ترک متأخر باشه از وجود، که این تو ضدنی که لهم الصالح خوبه مثل حرکت و سکون. خب شما وقتی سکون رو ترک میکنی یعنی حرکت رو انجام دادی، یا حرکت ترک میکنی یعنی سکون رو انجام دادی. تو ضدنی که لیس لهم الصالحون خوبه، اما تو زدنی که لهم سالسون خب بنده ترک میکنم سلات رو، حتما رفتان اجازه کردم که در دو سلات کردم، این نیست ممکن رفتان خوابیدم. پس این باید یه تفصیل بدی اگه میخوایی بگی. شما مطلق داری میگی فرقی بین زدنی لهم سالس یا لعش لهم سالس که مثلا یه اولن و ثانیان اون تقدم و تأخر طبیعی که مطرح کردن، این معیارش این نیست. معیارش اونجاست که یه طرف جزء قوام طرف آخر باشه، مثل جزء که قوام کله، یک قوام اثنینه. شما اثنین بدون یک اصلا ممکن نیست. و اینجا اینجوری نیستش که بگی آقا مثلا این ازاله قوام مثلا فرض کنی ترک و صلات، یا ترک و صلات قوامش ازاله، اینجوری نیستش که. و از همه اینا گذشته رو تقدم و تأخر طبیعی دارن. از این بالا سر چشمون رو میبندیم دو تا اشکالی که کردیم. چی گفت تقدم و تأخر طبیعی حالت مقدمیت میده؟ مقدمیت اگر یادتون باشه ما جزء و کل چی گفتیم؟ گفتیم جزء و کل درسته کل قوامش به جزءه، اگر جزء نیاد کل نمیاد، اما جزء مقدمیت برای کل نداره. اینو گفتیم سابقا. لذا گفتیم اگر بحث وجوب غیری هست، هیچ فقیهی یا اصولی یا متفقهی نگفته که آقا مقدمیت رو اجزا میاریم، وجوب غیری رو اجزا نمیاد. که درست تقدم طبیعی دارن، یعنی کل نیست الا جز جز، یعنی باید جز بیاد تا کل، بله میشه جز بیاد کل نیاد، اما نمیشه کل بیاد جز نیاد. لوفر است که تقدم و تأخر به صورت طبیعی فرض بکنیم بین ترک اهل ضدن و ضد آخر که گفتیم شبه داره، یه شبهش اینه که فقط فی ضدنی که لیشلا مصارف معنی داره. اشکال دیگه که این تفسیر از تقدم طبیعی ناقشه. تقدم طبیعی در جایش که اهد هما جزء قوام و علل وجودیه یک شیء دیگه باشن، از همه اینا گذشتن لوفره. تأخر طبیعی موجوده، ترک اهل ضدن متوقف بر وجود ضد آخره. این هم بپذیریم. چی گفت تقدم و تأخر طبیعی میاد مقدمیت رو درست میکنه؟ جزء و کل که تو مثال خود این آقا هم بود، جزء و کل تقدم و تأخر طبیعی دارد، اما جزء هیچ موقع عنوان مقدمیت داره کل که بخواد وجوب غیری روش بیاد. مثلا ما در بحث وجوب مقدمه هیچ موقع رو اجزا وجوب مقدمه نگفتیم، اجزا عین کل هست. وجوب نفسی زمینی میتونن داشته باشن، نه وجوب غیری. معنی نداره که رکوع وجوب غیری داشته باشه وجوب نفسی، چون قابل جمع نیست وجوب غیری وجوب نفسی. دو تا ارتباط، دو تا لازمه. پس لوفر که تقدم و تأخر طبیعی هم برای ترک احد و ضد نسبت به وجود ضد آخر تصویر بکنیم، از اعتراض و بگذریم و عبور بکنیم، جواب آخر اینه که این ملاک ملاک مقدمیت نیست. پس فقط هر سره که مقدمیت هیچ راهی برای اصلاحش موجود نخواهد بود.
حالا اینجا که شما فرمودید توی تعریفی که ارائه دارید
یادت نره؟
نه
مثل این من گاهی میگرم میدن ابی نداری
باید. اینجا پس شما باید علالظاهر بفرمایید تمکن بالقوه بر مأمور به
اون نه بالقوه که موجوده، بالقوه یعنی که انجام
میده، بالفعلش حتما باید بود
نه بالفعل یعنی شما حد بود باید انجام بدی، باید سفر کرده
اینجا بالفعل
مواردت که ببینید برای شما انجام بدیم و ترسیم
آنگه این رو